سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی. در تاریخ 20 خرداد ماه سال 1360 شمسی مطابق با 7 شعبان سال 1401 قمری، جلسه 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین. بحث راجع به کبر بود، این رذیله نفسانی. صحبت در این است که اگر انسان مبتلای به این بیماری روانی شد، از نظر معالجه و مداوای او چگونه او را معالجه کند. علمای اخلاق دو راه را برای معالجه کبر میگویند. راه اول راه علمی است. یعنی راه تفکر و تدبر، و راه دوم راه عملی است. اما راه اول یعنی راه علمی برای مداوای این بیماری، این را می توانیم ما در چند جهت خلاصه کنیم. اول همون راه هایی را که برای معالجه عجب و خودبینی ارائه دادند علمای اخلاق، چون در باب عجب برای معالجه عجب راه های علمی ارائه شد و چون کبر از عجب ریشه می گیرد، لذا همون معالجاتی را که برای عجب گفته شد از نظر علمی، همون هم نافع است برای معالجه کبر. غیر اون راه ها باز راه های دیگری را ارائه می دهند که آن این است: چون مسئله کبر عبارت از این بود خود بزرگ بینی در رابطه با غیر، انسان این حالت خود بزرگ بینی اگر درش پیدا شد، یک تفکر و تأمل و تدبر کند در این جهت که خود را مقایسه کند با سایر موجودات، خودش را نسبت سنجی کند. فرض کنید در این عالم وجود با کل انسانها، انسانها را مقایسه کند با حیوانات، حیوانات را نسبت به گیاهان، گیاهان را نسبت به جمادات، جمادات را چه در این کره خاکی، یعنی کل کره خاکی را مقایسه کند با کرات دیگر، بعد برود بالاتر عالم وجود مادی را با عالم وجود غیر مادی مقایسه کردن، یه وقت متوجه می شود به این که این خودش هیچ هست در هیچ، چون اون کره خاکی که تو روی او زندگی می کنی نسبتش با کل این نظام مادی و کرات یعنی عالم ماده شاید نسبتش کمتر باشد از یک سلول نسبت به یک پیکره ای. وقتی کل این کره خاکی نسبتش در مقایسه با تمام کرات و منظومه ها کمتر از نسبت یک سلول به پیکره یک بدنی، نسبت تو به کل انسانها، انسانها به حیوانات، حیوانات به نباتات، نباتات به ماده که در ارزش یکی تشک میمونه، تو هیچ در هیچ در هیچ ذری بش نمیدونم چقدر میشه. اونگاه هست که انسان در خودش احساس حقارت و کوچکی می کند، نه حالت کبر و خود بزرگ بینی. این یکی از راه های تفکری برای درهم شکستن این بیماری روانی. بعد راه های دیگری است که راه علمی است، ارتباط دارد با درون تفکر نسبت به قیامت های زشتی که این بیماری در رابطه با درون انسان دارد، قیامت های زشتی که این بیماری در رابطه با بیرون انسان دارد. باز تفکر نسبت به این جهت که انسان از نظر روانی ریشه یابی کند که منشأش چیست این بیماری، باز راه دیگری در پیش است و او تجزیه و تحلیل کردن خود کبر نسبت به غیر، باز راه دیگری و او عبارت از پیامد زشت این بیماری روانی از نظر قیامت و آخرتی یعنی جنبه های معنوی. اینها مسائلی است که باید گفته شود. من اینها را به طور مختصر میگویم و تا حدودی توضیح میدم. اما قیامت زشتش که انسان تفکر کند، تدبر کند نسبت به قیامت زشت کبر از نظر درونیش، توجه به این جهت که این بیماری موجب می شود که من بینشم را، بینش صحیحم را از دست بدهم نسبت به مسائل. یعنی حالت حق بینی از من گرفته شود. بلکه حق را باطل می‌بینم اگر این بیماری در من باشد. نه تنها این که حق را نمی بینم، چه بسا حق را وارونه می بیند اون کسی که متکبر است. که گاهی انسان تعجب می کند یه مسئله واضح آشکار را که به انسان عادی بگویند، انسان عادی توجه بهش پیدا کند، زود دریافت می کند. ولی این درست، نه این که حق را نمیابد، به جای حق باطل را می بیند. در جلسه گذشته من اشاره کردم به یک روایتی بود که در همین رابطه بود، ولی روایت دیگری را میخوانم. اصل روایت در اصول کافی است. صاحب وسائل در ابواب جهاد نفس در کتاب جهاد باب 60 نقل میکند. ابن عمر ابن یزید است، یکی از روات است، از پدرش نقل می کند. گفتگوی دارد با امام صادق صلوات الله علیه. می گوید بعد از آنی که سوالاتی می کند جواب می دهد حضرت، می گوید ثم قال، سپس امام صادق فرمود: انما الجبار الملعون اون شخص خود بزرگ بین ملعون که دور از رحمت خدا، من رمس الناس و جهل الحق قال او بر فقلت اما الحق فلا اجهله. میگوید من عرض کردم اما حق را من نسبت بهش جهل نمیورزم. وَالْغَمْسُ لَا عَدْرِ مَاهُ، اما غمس رو نمیدونم چیه تا ببینم من اون جبار ملعون هستم یا نه. قال من حق برنا و تجب بر علیهم فذالکن جبار. غمس عبارت از این است که مردم را کوچک بشمرد و نسبت به آنها تکبر کند، خود را بزرگ ببیند. نظر به این جمله بود که داشت جهل الحق، کسی که مبتلا به بیماری کبر است، حق برش مجهول است. و اما قیامت زشتش از نظر بیرونی، یعنی خارج از درونش در سطح جامعه بشری، چون اون انسانی را که مبتلا به این بیماری است، این بیماری مانع از این است که لغزش‌های خودش را ببیند، چون بنا شد حق را نبیند، پس لغزشش را نمی‌بیند. اینو دقت کنید، چون لغزشش را نمی‌بیند لذا در بین جامعه بشری رسوا می شود. نتیجه این، یعنی این مسئله درونی سبب می شود که از نظر بیرونی هم پیامد زشت دارد. این پیامد زشت درونی موجب می شود پیامد زشت بیرونی برایش عدید میاد. خب بلکه بالاتر، و او عبارت از دست غیبی است. کسی که مبتلای به چنین بیماری است، پیامد زشتش از نظر بیرونی این است که دست غیبی هم توی سر او میزند و او را در سطح جامعه خار میکند، بر خلاف اون چرا که میخواست این برای خودش تحصیل کند در رابطه با این بیماریش. روایت در ثواب الاعمال صدوق است. صاحب وسائل از اونجا نقل می کند در باب 58 از ابواب جهاد نفس، روایت از امام صادق صلوات الله علیه است که حضرت فرمودند علی علیه السلام فرموده است ما احد من ولد آدم الا و ناصیته بید ملکه، هیچ یک از فرزندان آدم نیست مگر ناصیه او به دست فرشته است. این همان دست غیبی است که من تعبیر به دست غیبی کردم. ناصیه عبارت از این کاکل جلوی سر است. بله، که معمولا اونهایی را که از نظر چهره میخواهند خوش چهره شوند در رابطه با ناصیه مقداری بله دارد فَإِنْ تَكَبَّرَ جَذَبَهُ بِنَاصِيَتِهِ إِلَى الْأَرْضِ، هرگاه او تکبر کند می کشد این فرشته همون کاکل او را به سوی زمین. إِلَى الْأَرْضِ دارد، دقت کنید اشاره به این است که در سطح همین جامعه انسانی، در همین دنیا، در همین وجود خاکی که دارد، در همین رابطه، بحث قیامت نیست، می کشد به سوی زمین. ثم قال له، به او می گوید این فرشته تواضع و ذعک الله فروتنی کن. به تعبیر ما یه توسری بهش میزنن، بعدم اینو بهش میگه، بهش میگوید، یعنی اون شخص متکبر بعد از آنی که مواجه بشود با این پیامد زشت که انهو اون دست غیبی که او را توسری زد به او میگوید، تنبهش میده، چشم باز کن، از خواب غفلت بیدار شو. و این تواضع جذب او به ناصیته، اگر فروتن شد اونگاه است که میکشد این ناصیه و کاکل او را. ثم قال له، سپس به او میگوید ارفع رأسک، رفعک الله، حالا سر بلند کن در جامعه، خدا تو را بالا برد. بهش میگوید این که من تو را بلند کردم این به سبب اون تواضعی بود که برای خدا کردی، تنبه پیدا کردی روی این جهت. در روایت دیگری از امام صادق صلوات الله علیه از پیغمبر اکرم ان تکبر کند خود بزرگ بین شود اینها او را به زمین می‌زنند.
پایین می کشند. روایات بسیاری داریم در از توجه به این جهت و این پیامد زشت این بیماری در رابطه با مسائل بیرونیش. اینها موجب می شود که انسان اون حالت بیماریش در هم شکست شود با این تنبهات. سوم، مسئله این که از نظر روانی انسان بنشیند ریشه یابی کند این مسئله بسیار مهم است که اگر انسان بخواهد روی این جهت بحث روانی کند بحثی مفصل است. من اشارتاً عرض کنم منشأ حالت تکبر اون کمبود و خاری است که انسان در خودش احساس می‌کند می‌خواهد از این طریق او را جبران. به تعبیر دیگر انسان از نظر واقع به هر مقدار عظمت پیدا کند درست یک حالت عکسی دارد، به هر مقدار سعه وجودی پیدا کند که عظمت واقعی این است، سعه وجودی پیدا کند فروتن می شود. همیشه این بیماری در رابطه با واقعیت ذلت و خاری و کمبودی است که در خود احساس می کند و از این طریق می خواهد جبران کند. اینو دقت کنید. اصلاً بحثش مفصله، اما من اکتفا می کنم به دو روایتی را که ما در این باب داریم. این دو روایت هر دو در اصول کافی. روایت اول، البته صاحب مسائل در باب 59 از ابواب جهاد نفس نقل می‌کند. روایت اول، روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، عبدالله ابن بکر نقل می‌کند. می‌گوید حضرت فرمودند ما من احد یتیه الا من ذلت یجدها فی نفسه، هیچ کس نیست که لاف بزند. طاعه در لغت به معنای لاف زدن است. منم که این چنینم، منم که اون چنانم. در لغت می نویسد طاعه به معنای لاف زدن و تکبر کردن. ما من احد یتی، هیچ کس نیست که لاف بزند تکبر کند الا من ذلت یجدها فی نفسه، مگر در ارتباط با یک خاری و ذلتی است که در درونش می‌یابد. روایت دوم، باز از امام صادق صلوات الله علیه است، حضرت فرماید ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت یجدها فی نفسه، هیچ کس نیست که تکبر کند خود فروشی کند مگر در رابطه با اون خاریست که در خود میابد. بنابراین توجه به این جهت پیدا کند که از نظر روانی ریشه یابی کند در ارتباط با اون خاری و کمبودی است که در خود احساس می کند و از این طریق می خواهد جبران کند. بنابراین منشأ این حالت عبارت از نداشتن است. نداشتن خب باز توجه دیگر و آن این است انسان خود این مسئله خود بزرگ بینی که در او پیدا شده در مقایسه با دیگران او را تجزیه و تحلیل کنه که آیا درسته این یا نه. آیا واقعا من بزرگتر هستم، من بزرگم و او کوچک هست؟ خود این رو تجزیه تحلیل کنم. به تعبیر دیگر این مقایسه و نسبت سنجی را که در درون به نحوه اوتوماتیک انجام داده خودکار، این رو ببینه به این که آیا درسته. آیا صحیح انجام داده است نفس من این معادله را یا غلط است اصل معادله؟ این یه بحث است. لذا در این رابطه از سه نظر باید رسیدگی کند. از نظر اول و آن این است، فرض کنید در رابطه با علمش، دانشش، خود را نسبت به یک دانشمند دیگری برتر می‌بینم و در همین رابطه خود بزرگ بین شده است و حالت کبر پیدا کرده. فرض رو میگیریم در همین صورت مسئله علمی، آیا میتواند انسان از نظر همون مسائل علمی به طور قطع بگوید در هر رشته‌ای، فرض کنید در رشته فقه، آیا میتواند فقیهی نسبت به فقیه دیگر به طور مطلق بگوید فقه من فقه که مسائل گوناگون است از او بهتر است نسبت به تمام مسائل؟ میتونه؟ نه. بله، یه وقت هست اون بحثی که در اجتهاد است، اون ملکه قدسیهی که در اوست برای استنباط احکام، اون بحث دیگر است. آیا میتواند فقیهی نسبت به فقیه دیگر به طور مطلق بگوید فقه من فقه که مسائل گوناگون از او بهتر است نسبت به تمام مسائل. میتونه نه بله. یه وقت هست اون بحثی که در اجتهاد است، اون ملکه قدسیه که در اوست برای استنباط احکام، اون بحث دیگر است. نمیتواند انسان به طور مطلق در رابطه با علمی را که تحصیل کرده در مقایسه با غیری که از نظر علمی از او پایین تر است بگوید نسبت به جمیع اون مسائل من برتر. حالا بس یک مثال تاریخی عرض کنم. قاضی ابوالحسن ماوردی است، او فقیه شافعی است، معاصر مرحوم شیخ طوسی است رضوان الله تعالی علیه. خودش نقل میکند، میگوید من در مسائل بیع در فقه زیاد زحمت کشیدم. اون چه کتاب بود، کتاب فقهی در این مسئله، من این رو جمع‌آوری کردم و همه مسائلش رو گرفتم و کتابی هم در بیع نوشتم و خودم پیش خودم اینطور میپنداشتم که در این خصوص بیع از همه فقها سر آمدم، کسی نظیر من. میگوید یک روزی نشسته بودم، دو نفر از این اعراب بادیه نشین یعنی بیابانی آمدند، دو نفر از من مسئله سوال کردن راجع به مسئله رو که سوال کردن دیدم این در رابطه با چهار شرط است که از هر کدام فرقی پیدا میشه و من هم هیچ بلد نیست. میگه سرم رو پایین انداختم داشتم فکر میکردم، اما فکری نبود که نتیجه‌ای داشته باشه، چون اقرار داشتم که بلد نیستم. همونجا هم متنبه شدم این در رابطه با همون خود بزرگ بینی نسبت به علم فقه در رابطه با مسئله بیع که برای من پیدا شده بود. میگه وقتی طول کشید سکوت من، دیدم اینها روشونو کردن به من، گفتن که تو که بلد نیستی جواب یک مسئله را بدهی، چگونه خود را به عنوان پیشوای مردم معرفی میکنی؟ تو باید حالا حالاها به تعبیر ما بری درس بخوانی و زحمت بکشی تا چیز یاد بگیری. سرشون رو انداختم پایین رد شد. رفتن به کسی برخورد کردن که اون کس میگوید اون کس را من از شاگردان خودم پست‌تر میدانستم، یعنی شاگردان خودم را نسبت به او داناتر دانشمندتر می‌دانستم. گفت من هم مراقب اینها بودم، دیدم همون مسئله رو از اون شخص سوال کردن بلا فاصله جواب رو داد. اونجا متنبه شدم که این یک گوشمالی الهی بود. اون حالت خود بزرگ بینی که برای من پیدا شده بود
به تعبیر ما پسگردنی خدایی بود. برادرم این جهت است، چگونه میتواند انسان به طور مطلق یک چنین حکمی کند که من در این رابطه علمی از فلانی چیم برترم؟ بله، اما نظر دوم، از این نظر وارسی کنم، انسان وقتی خود را نسبت به دیگری مقایسه می کند و حالت خود بزرگ بینی برایش پیدا می شود، در عجب هم گفتم این طور نیست، خود بزرگ بینیش نسبی باشد. دقت کنید، مثلا فرض کنید یک کسی از نظر علمی زحمت کشیده در رابطه با علمش تکبر پیدا کرد. اینطور نیست که فقط مواجهه علمی اگر پیدا کرد خود بزرگ بین باشد. من در عجب گفتم، نه، در این رابطه کل روح خودش را برتر ببینه. حالا یه مثالی بزنم روشن بشه. فرض کنید که یه کسی 400 نال پول گیرش میاد، در رابطه با مال یه حالت خودبینی پیدا کرد. این روح خودبینه، کل روح، نه اینکه با ثروتمند دیگری مواجه بشه، این نیست، کل روح. یعنی این فرض کنید میره به عیادت یه بیماری، اونجا شروع میکنه طبابت کردن و دلش میخواد به اینکه حرف او مقدم باشه. چرا؟ چون 400 نار پول داره. فرض کنید در یه مرکز معنوی میره که معیار معنویاته، دلش میخواد به این که نه، این رو ازش یه جور دیگری تحویل بگیرن. چرا؟ چون پول داره. در مسجد میرود میخواد بالا نشین باشد، راحتتون کنم. در فرض کنید مرکز طبی میرود میخواد بالا نشین باشد. در هر جا که میره اینه. درسته در یه رابطه خاصی روح این بیماری رو پیدا کرده، اما این بیماری چیه؟ اینجوری فقط در اون رابطه اثر بگذاره، نه، رو کل روح اثر بگذاره. روح مجموعش خود بینه، خود بزرگ بینه. هرچی بگیم آقا این ارتباط با اون مسئله نداره، شما در این رشته کار کردی، تو فرض کن در رشته فرض کنید اقتصاد کار کردی، تو را چه به فقه؟ نه، خودش مقتصد، یعنی از نظر اقتصادی درجه یک است، از نظر فقهی اصولی چه همه چی. این یک مقدمه، این دقت کنید. مقدمه دوم و این است که آیا انسان میتواند انسان دیگری را از نظر فضائل درونیش یا زشتی های درونیش به طور تمام و کل اونچه را که دارد وارسی کنه؟ آیا ممکنه؟ یعنی انسان آیا میتواند طرف مقابلش رو اون که از فضائل اخلاقی دارد، اکتسابی دارد، بفهمه چی؟
و اون که از رذایل اخلاقی دارد بفهمه چی؟
نه خیر، این عادتا محال است، کسی هم نتونستیم اداره کنه.
خب در اینجا این سوال مطرح میشه و اون این است، تویی که خود را در مقایسه با غیر در یک مرتبه بالا میبینی، با توجه به این که این بالا دانستن خود فقط در یک رابطه خاص مطرح نیست، در کل روح توست، باید مجموعه صفات نیک او را به دست بیاری، مجموعه صفات نیک خود را به دست بیاری، اینها رو موازنه و معادله کنی، دوتا چیز، هم از نظر کمی هم از نظر کیفی. فرض کنید در او 10 فضیلت هست، از نظر رقمی در تو 11 باشد، نمیشد که ای رفت او مطالبم کنار. تازه در تو 11 و در او 10 جوری نباشد که یک فضیلتی که در او هست از نظر ارزشی معادل با هر 11 تایی تو باشد، که دو تا اضافه داره، بلکه بالاتر، کیفیش از نظر ارزشی. همه اینها رو باید مقایسه کنی تا بتوانی حکم کنی من برتر از او هستم. آیا عادت نزده یک چنین مسئله ممکن است؟ نه خیر، محال است. لذا هیچ انسان نمیتواند اینطور مقایسه کند و مزیت برای خودش قائل شود به طوری که کل روح خودش را بگوید بر کل روح او چی دارد؟ مزیت دارد. این هم نظر دوم. و اما نظر سوم، یک بحث هست انسان از نظر یک مقطع خاص زمانی میخواهد حکمی را بکند، یک بحث هست زمان را لحاظ نمی کند در حکم نسبت به یک مسئله. مثلا فرض کنید اگر گفتید شما امشب هوا خوب است، لطیف است، این در یه مقطع خاصی است حکم رو کردید. یه وقت میگید نه آقا مطلقا هوا خوب است، این یه مقطع خاص نیست دیگه. این کسانی که تکبر میکنند، مبتلا به بیماری کبر میشوند، آیا اینها میگن در این مقطع زمانی من برتری دارم بر او؟ اینه میگه یا نه به طور مطلق در رابطه زمان حکم میکنند؟ نه، به طور مطلق نمیگه در این مقطع زمانی. خب اینجا باید توجه به این جهت کنند. من کبری را که برای انسان حاصل می شود از سه نظر طرح می کنم که در رابطه با اصول اعتقادی، مثلا ایمان، کبر در رابطه با اعمال صالحه بیرون، کبر در رابطه با فضائل انسانی. در همین سرابطه ما یه رسیدگی کنیم. انسانی که فرض کنید در یک مرتبه بالای از اعتقاد و ایمان است، میتواند اون انسان دیگری را که در یه مرتبه پایین از ایمان است بیاید نسبت به او کبر ببرزد. دقت کنید، بانکی واقعیتی الان واقعیتی است. حالا میتونه کبر ببرزه نسبت به او. فرض کنید یک انسانی را که الان وضعش این چنین است که اعمال صالحه انجام میدهد، اعمال حسنه، دیگری هست که اعمال زشت انجام میده، آیا میتواند این انسان در همین رابطه عمل صالحش کبر پیدا کند در مقایسه با او، خود بزرگ بین شود؟ سه، انسانی که دارای فضائل اخلاقی است، زحمت کشیده، فرض کنید فضائل اخلاقی به دست آورده، آیا این میتواند در مقایسه با دیگری را که او دست به گریبان رذائل اخلاقی، این حکم کند به این که این معنا را تکبر کند به او و کبر ببرزد نسبت به او، میتواند یا نه؟ جواب در هر سه جهت نه. چرا؟ جواب واضح. تو که حکم میخواهی بکنی، آیا در همین مقطع میخواهی این کار رو بکنی یا نه؟ بیماری که روح آمده مقطع شناس بود مرض. تو میخواهی از نظر زمان به طور مطلق برتری تو، و حال این که بحث آینده را نه تو میتوانی به طور حتم و قطع پیش بینی کنی و نه آینده تو چه میشود و آینده او چه میشود، با توجه به این که چه ایمانش باشد، چه عملش باشد، چه فضائل انسانی باشد، همه اینها دست خوش زبان است. جوری نیست چه ثابت برای انسان بماند. با توجه به اینجا نگاه کنید، از نظر مسائل اعتقادی و ایمانی ما می‌بینیم کسانی بودند که اینها از نظر یه مقطع زمانی از اصحاب خاص رسول الله بودند، مورد توجه در نشیب و فراز دنیایی که قرار گرفتن، اصل ایمانشون را اون سعلبر نگاه کنید، از اصحاب پیغمبر عمر چقدر خواهش کرد از پیغمبر که از خدا بخواه پول به ما بده، در تاریخ نوشته مفصل داستانش. بار اول، بار دوم، بار سوم پیغمبر خب مثل رو کشش نداره دا. بعد که پولدار شد چه ثروتی، آیه زکات آمد، زکات بده، چیکار کرد؟ اصل اسلام رو مکش، عکسش. آقا حر ابن یزید ریاهی رو نگاه، اولین کسی است که آمد جلوی حسین علیه السلام بگیره در بین راه چی؟ مکه‌ای که می آمد به سوی عراق. اولین سردار است که از طرف عبیدالله بن زیاد آمده، آمد تا کربلا، بود تا روز عاشورا، لحظات آخرین شو که اگر میخواستش انسان قضاوت کند عجولانه باید بگه بریم که بله این چیه، مثلا در اون لحظات آخر یک دونه انقلاب در داخل دست از همه چیز شست. چطور میتوانید شما نظائر زیاد در تاریخ دارد، چطور میتوانیم ما حکم کنیم در رابطه با ایمان و اعتقاد به این که من برتر از او هستم؟ همینطور نسبت به عمل صالح، یه میخوام مثال بزنم زیاد، و همینطور نسبت به فضائل اخلاقی هیچ نمیتونه انسان بگه. لذا علمای اخلاق در اینجا این تعبیر رو دارن، میگوین انسان فکر کند یکی از راه‌های علمی برای معالجه بیماری کبر فکر کند نسبت به خاتمه کارش عاقبت اندیش باشد. حالا هر فضیلتی داری، آیا این فضیلت در این مقطع تمام می کند کار را؟ نه، عاقبت اندیش باش، آخر کار چه می شود. لذا در باب خوف من این بحث رو کردم، بهترین اقسام بیم و خوف، خوف نسبت به سوء خاتمه است. بترس از این که نکنند عاقبت کارم زشت شود، بیم از آخر کار. به تعبیر دیگر انسان در رابطه با تمام فضائلی که دارد باید بیم زوالش رو داشته باشد، ترس از این نکند این زائل شود، چه ایمانش، چه عمل صالحش، چه فضیلت انسانیش. لذا در مقایسه با این دو جهت، یعنی اگر کسی آلودگی به گناه داشته باشد و در این رابطه شرمنده باشد و بیم از این که نکند من معاقب باشم، این بهتر است یا این که انسان فضیلتی داشته باشد در رابطه با این فضیلت عجب و کبر داشته باشد؟ میگن بیم در رابطه با معصیت فضیلت دارد بر اون کبری که در رابطه با ایمان، اعتقاد، عمل صالح، فضیلت انسانی باشد. من یک روایتی، این روایت رو میخوانم. در وصایایی که پیغمبر اکرم به ابی ذر فرمود، فرمود یا ابا ذر ان العبد لیذنب الذنب، بنده دستش آلوده به گناه می شود، فید خلق هل جنه، این گناه موجب می شود این وارد بهشت شود. خب ابو ذر تعجب می کند، عرض می کند و کیف ذلک به ابی انت و امی یا رسول الله، چطور می شود که گناه کند و این گناه موجب شود که داخل بهشت بشه؟ قال حضرت فرمود یکون و دال کذنب نصب و عینه، این گناه موجب می شود که پیش چشمانش همیشه مجسم شود. تائبن من، این موجب میشه چون همیشه پیش چشمش هست یک توبه میکنه. فارن الالله از درجه به سوی خدایش به سرعت حرکت میکنه. خدا بگذر حتی یک خلاف جنب، این موجب میشه که وارد بهشت بشه. این چنین لذا اونهایی که اهل معرفتند میگویند ناراحتی قرب بیشتر از ناراحتی بعد به الله است. ناراحتی قرب بیشتر است از ناراحتی بعد نسبت به الله. چرا؟ چون این قرب آفتها دارد، ولی بعدی که باز جهتگیری کرده اون کسی که دور است الله را و دور است، این همش تلاش می کند که خود را نزدیک کند. میگویند محنت قرب ز بعد افزون است، دلم از محنت قربش خون است. هست در قرب همه بیم زوال، نیست در بود جز امید وصال. لذا انسان هیچگاه خصوصا در رابطه با معنویاتش نباید حالت کبر و خودبزرگبینی پیدا کند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك عليهم و الائمه المعصومين من ذريه الحسين عليهم السلام و باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة و توفنا على ملتهم و ارزقنا شفاعتهم و زد في قلوبنا محبتهم و لا تفرق بيننا و بينهم. اللهم العن اعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته، منك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.